رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. طب الحاصل خوندیم؟ بله بله. خب بحث در این بود که آیا معاتات اگر مفید ملکیت شد میتواند یا افاده لزوم میکند یا خیر. ایشون فرمودند اصل در مواردی که ملکیت وجود دارد افاده لزوم. این رو با چند دلیل اثبات فرمودن که ادلش هم ذکر شد. اما بعد از ذکر ادله‌ای که دلالت بر لزوم می کرد، ایشون می فرماید والحاصل این که با این که حکم به لزوم در هر جایی که ملکیت فهمیده می شود و در خصوص بیع از اموری است که قابل انکار نیست، لکن چه کنیم که در مقابل این ما اجماع داریم، در خصوص معاتات اجماع بر عدم لزوم داریم که لولا اجماع بر عدم لزوم ما قائل به افاده لزوم می شدیم. این اجماع به یک شهرت محققه قطعیه هم علیکم السلام تأیید شده، یعنی شهرت هم بر این است که معاتات مفید لزوم نیست. بعد ایشون عباراتی را از بزرگان نقل می کنن که در این عبارات می خوان بفرماید که لزوم فهمیده نمی شه. حتی عبارت شیخ مفید که به حسب ظاهر خیلی ازش لزوم فهمیدن، که حالا عبارت شما می خونیم، خیلی ازش لزوم را فهمیدن، حتی این عبارت شیخ مفید می فرماید به تعبیر مرحوم شیخ این هم دلالت بر لزوم نداره. از سید ابن زهره در قنیه، از محقق کرکی در جامع المقاصد و بعض دیگر از بزرگان، ایشون علیکم السلام، ایشون نقل میکنن که معاتات افاده لزوم نمیکنه، چون حالا امروز بیشتر عبارت داره، عبارت رو میخوانیم. والحاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک و فی خصوص البیع مما لا ینکر. این که مطلق ملک، حالا چه هر موردی که افاده ملکیت بکنه، در مطلق ملک و در خصوص بیع که شامل معاتات هم می شود، حکم به لزوم قابل انکار نیست، الا ان الظاهر فی ما نحن فی قیام الاجماع علی عدم لزوم المعاتات. ظاهر در ما نحن فی که مسئله معاتاته، اجماع داریم بر این که معاتات لازم نیست. بل ادعاه صریحا بعض الاساطین فی شرح القواعد، که اینها ادعای اجماع بر عدم لزوم معاتات کردن. و یعذبه الشهرة المحققه، سه تا مؤید ایشون نقل میکنه برای این که این اجماع را تقویت بکنه. مؤید اول همین شهرت محقق است. بله این شهرت فتوایی است و الا به اصطلاح صرفا به عنوان مؤیدم نبود، چون بلم یوجد بهی قائلون الى زمان بعض متأخری المتأخرین، بلکه ایشون میگه تا زمان بعضی از متأخرین از متأخرین کسی قائل به لزوم معاتات نبود، یعنی لم یوجد به لزوم معاتات قائلون تا زمان مثل محقق اردبیلی و محدث کاشانی و این دو بزرگوار بودند که حالا مسئله لزوم را مطرح کردند. خب اینجا یک سوالی پیش میاد، کسی از شیخ سوال میکنه، جناب شیخ شما میگید تا زمان محقق اردبیلی کسی قائل به لزوم معاتات نبود، در حالی که شیخ مفید شیخ مفید از کسانی است که قائل به لزوم معاتات و این کاملا از عبارت ایشون پیداست. فان العبارت، این داره پاسخ به اون اشکال رو میده. شیخ میفرماد خیر، از عبارت شیخ مفید هم مسئله لزوم به دست نمی آید. فان العبارت المحکیه عن المفید فی المقنعه لا تدل على هذا القول، این عبارتی هم که از مفید نقل شده در مقنعه دلالت بر لزوم نمی کند. شیخ مفید یعنی عصر نزدیک به ائمه است. شیخ مفید استاد سید مرتضی و سید رضی و شیخ طوسی، یعنی در حقیقت از اقدم فقهای متقدمینه. عنایت فرمودید؟ خب چرا؟ حالا عبارت رو باید ببینیم و ببینیم آیا واقعا عبارت شیخ مفید علی رغم ظاهرش دلالت بر لزوم میکنه یا نه. کما عن المختلف الاعتراف به، علامه در مختلف هم اعتراف کرده به عدم دلالت این عبارت بر لزوم، یعنی این نیست که ما فقط این مسئله رو فهمیده باشیم که عبارت دلالت بر لزوم نمی کنه، علامه هم از عبارت شیخ مفید این مطلب رو فهمیده که لزوم رو نمی خواد برسان. حالا عبارت چیه؟ ببینید، فإنه قال، البته این محکی عنه دیگه، خودشون هم گفتن عبارت محکی از مفیده، مقول قول مفید نیست، حالا تعبیر اینجوری کرده، یعنی در حقیقت اینجوریه، فإن المحکی عنه انه قال، اونی که حکایت شده از شیخ مفید اینه که اینجوری گفته، یعنی عقد البیع على تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له اذا عرفاه جمیعا و تراضیا بالبی و تقابضا و افترقا بالابدان. اینجا وقتی میفرماید ینعقد البیع علی، یعنی داره شروط بیع رو میگه، میگه بیع منعقد میشود علی این امور، بیع بر این امور منعقد میشود، یعنی چی؟ یعنی شروط بیع ایناست. حالا این شروطی که عرض به حضور شما برای بیع ذکر شده، 6 شرط تو هم یه عبارت که بعضی از این شروط شرایط صحت عقدن، صحت بیع، و بعضی شرایط لزوم. این اون چیزیست که معروف و مشهور از این عبارت فهمیدن. خوب دقت کنید، یعنی در واقع ما حالا بعد میگیم از در این عبارت دو احتماله. طبق یه احتمال دلالت بر لزوم میکنه، طبق احتمال دوم ازش لزوم فهمیده نمیشه. شیخ علیه الرحمه نظرش به احتمال دومه که میگه دلالت بر لزوم نمی کند. ما حالا داریم احتمال اولو میگیم، اون احتمال معروف و مشهور که از این عبارت لزوم فهمیده میشه. اینا میگن این عبارت 4 شرط صحت عقد رو داره بیان میکنه و 2 شرط لزوم عقد. ما بعدن خواهیم گفت شروط صحت عقد چیاست. یه سری شرایط مربوط به متعاقدینه، یه سری مربوط به عوضینه، قناعت فرمودید. یه سری شروط هم شروط لزوم عقده. 1 تراز بین الاثنین، این شرط اول، یعنی عقد البیع علی تراز رضایت طرفین، این شرط صحت عقد. فیما یملکان التبایع له، این شرط دومه. یعنی چی؟ یعنی اون مبیع باید قابل تملیک باشه. میگه فیما یملکان التبایع له، در آن چه تبایع تملیک میکند آن را، یعنی در آن چه با بیع قابل تملیک است. یعنی میخواد بگه ببینید بعضی چیزها هستن با بیع قابل تملیک نیستن، مثل خنزیر، مثل خمر، اما بعضی از امور قابل تملیکن. میگه رضایت باید باشد، اونم در این رضایت مربوط به متعاقدینه، این دومی مربوط به عوضینه، یعنی عوضین باید قابل تملیک باشن، این شرط دوم. اذا عرفاه جمیعا، اون دوتا باید اون شیء مورد معامله رو بشناسن. شرط معلومیت در مورد عوضین داریم، عوضین باید معلوم باشن، چیز مجهول باشه معامله صحیح نیست. و ترازیا بالبیع، و هر دو به بیع راضی باشند. تا اینجا شروط صحت عقد گفته شده. و تقابضا و افترقا بالابدان، عرض میکنم تقابضا و افترقا بالابدان یعنی تقابض، قبض و اقباض انجام بشه و بعد از مجلس جدا بشن. ببینید تا قبل از قبض و اقباض معامله واقع شده، شروطی هم که اینجا ذکر کرده شروط صحت، اما این دوتا قبض و بعد جدا شدن از هم، یعنی تا زمانی که در مجلس عقد هستند لازم نیست، وقتی متفرق شدن عقد لازم میشه. پس ببینید ظاهر این عبارت اینه که بعضی از این شروط شروط صحت عقده، بعضی شروط لزوم، مجموعاً 6 شرط ذکر شده اینجا. اما این که می‌فرمایید الا تراز بین الاثنین و تراز یا بل بی، خب ظاهر عبارت اینه که این دو تا یه چیزو میخواد بگه، تراز بین الاثنین و تراز یا بل بی. اونجا تراز بین الاثنین اصل رضایت رو داره میگه، تراز یا بل بی در واقع یعنی بی انجام بشود، ترازیا یعنی انعقد البی، ترازیا بالبی یعنی اینکه بی منعقد بشود، معامله انجام بشه. حالا این بی ترازیا رو همه بحث سر اینجاست، به ترازیا غیر از اون رضایت ها، این ترازیا بالبی یعنی بی رو انجام بدن. حالا این بی در واقع درش دو احتمال، احتمال داره بیع به صیغه مراد باشه، احتمال داره بیع به معنای عام که شامل معاتات هم بشه. خب مشهور از این کلمه بیع استفاده لزوم کردن. چرا؟ اونا تصورشون این بوده این کلمه بی اینجا یعنی صیغه لفظی، یعنی اون عقد لفظی در مقابل معاتات، مشهور اینجوری استفاده کردن. اگر کلمه بی به معنای عقد البی، صیغه بی باشه، حرف درسته، یعنی برای عرض به حضور شما این عبارت گفتن خیلی خوب این بی، حالا خوب عنایت بکنید، ببخشید من مشهور عنوان عام ازش استفاده کردم. ببینید میگن این بی اعم است از بیع به صیغه و معاتات، هر دو رو شامل میشه، یعنی هم عقد لفظی هم معاتات. خب در واقع در این عبارت میخوان بگن شیخ مفید بیع را مقید به صیغه نکرده، پس شامل معاتات هم میشه و از این استفاده لزوم کردن، گفتن ینعقد البی، بر این اون بی منعقد می شود، استفاده لزوم کردن. اما شیخ علیه الرحمه عکس این رو می گوید، شیخ می گوید این بی در اینجا فقط منظور بی لفظیه، عقد لفظی شامل معاتات نمی شه. چرا؟ پس این رو من تأکید بکنم، مشهور از بی یه معنای عامی استفاده کردن که شامل معاتات هم میشه، شیخ میگه نه این بی فقط عقد لفظی است. حالا دلیل شیخ بر این چیه؟ اگه حرف شیخ درست باشه اینجا دیگه لزوم رو در بی میرسانه، عبارت شیخ مفید دیگه لزوم رو در معاتات اثبات نمی کنن. چیه اینجا شاهد ایشون؟ میگه ببینید اینجا ما به این دلیل میگوییم کلمه بی شامل معاتات نمیشود، به خاطر این کلمه تقابضا. تقابضا یعنی داد و ستد فعلی. اگر منظور از تقابض، منظور از بی معنای عامی بود که شامل معاتات هم میشد، این قید تقابضا یه قید لغوی بود، چون در معاتات که داد و ستد فعلی انجام میشه. مثل این میمونه که میگه ترازه یا بلبی بیع هم اهم از قولی و فعلی، بعد دنبالش میگه تقابضا. دیگه در معاتات غیر از تقابض چیز دیگه ای نیست. اگر شامل معاتات میشد این کلمه تقابضا یک امر لغوی بود و بلکه بالاتر مشکل دار بود، چون مثل این میموند که برای انعقاد یک چیزی خودش را شرط خودش بکنم. تقابض اصلا یعنی معاتات، معاتات یعنی تقابض، و وقت برای لزوم معاتات تقابض را شرط بکنم. معاتات یعنی داد و ستد، و وقت اینا برای لزوم معاتات داد و ستد و اخذ و اعطا رو شرط بکنن، این اصلا معنا نداره. لذا ایشون میفرماید که مرحوم شیخ، کلمه بی فقط خصوص عقد لفظی است و اینجا شیخ مفید در مقام بیان شرایط صحت و لزوم عقد لفظی است، ربطی به معاتات نداره. و یقوی ارادتو بیانه، ببینید دیگه خیلی توضیح هم نداد. پس عبارت محکیه عن المفید لا تدل بر این که معاتات مفید لزوم است. و یقوی ارادتو بیان شروط صحت العقد الواقع بین اثنین، این عبارت عرض به حضور شما نشون میدهد که اون چه که اراده شده، ببینید بیان شروط چی؟ صحت عقد واقع، نه معامله و بی. میخواد بگه مراد خصوص از مراد از بی خصوص عقد لفظی است. رو این کلمه عقد دقت کنید، میگه اصلا این عبارت داره عرض به حضور شما شروط صحت عقد را میگوید، بیع لفظی را میگوید، نه معاتات را، واقع بین دو نفر. و تأثیر اون عرض به حضور شما عقد در لزوم، و کأنه لذالک، لذالک یعنی به خاطر عدم دلالت بر لزوم در عبارت شیخ مفید، حکا کاشف الرموز عن المفید و شیخ رحمهم الله انه لابد فی البیعه عندهما من لفظ مخصوص. میگه شاید به خاطر همین عبارت هم هست که کاشف الرموز از شیخ مفید و شیخ طوسی نقل کرده که گفته در بیع ناچار از لفظ مخصوص هست، یعنی در خصوص بی و عقد لفظیشون این حرف رو زده نه در قیده. خب وقت تقدم دعوال اجماع، ببینید اینا همه مؤید اون اجماعی که ایشون فرمود، گفت بل ادعاه و صریحاً، یعنی ادع الاجماع را. چند سطر بالاتر بعض الاساتین فی شرح القواعد، ببینید اجماع اجماع منقول بود دیگه، چون بعض الاساتین کاشف القطاع این اجماع رو نقل کرده، شیخ داره این اجماع کاشف القطاع را تقویت میکنه. سه تا مؤید آورده، علیکم السلام. اون شهرت محققه، شهرت محققه مؤید اول بود، دقت کردی؟ این قد تقدمه مؤید دومه. برای چی؟ برای اون اجماع بر عدم لزوم معاتات، این مؤید دومه. و قد تقدمه دعوال اجماع من القنیه علا عدم کونها بیعن، اجماع از قنیه بر این که معاتات بیع نیست، خب وقتی میگه معاتات بی نیست معناش چیه؟ و هو نص فی عدم اللزوم، این صریحه در این که لزوم افاده نمی کنه. چون اگر بی بود لزوم رو میرسون، هم که میگه بی نیست یعنی لزوم اثبات نمیشه. سوال ان قلت که آقا عبارت قنیه، این انقلت مقدره ها، عبارت قنیه درست است که نص در عدم لزومه، اما عوضش ظهور در عدم ملکیت هم داره. نهایت فرمودید؟ یعنی شما از این ادعای اجماع قنیه بر عدم لزوم نمیتونید، بر اجماع، ادعای اجماع بر این که این بی نیست نمیتونید لزوم رو استفاده کنید، چون اون در واقع اگر میگد به اصطلاح لازم نیست، یعنی میخواد بگه اصلا ملکیت رو نمیرساند. ایشون جواب میده ولا یقده کونهو، این اجماع ظاهرا فی عدم الملکیه ضرری نمیرساند، اینکه این اجماع اجماع بر عدم ملکیت، الذی اون عدم ملکیتی که لا نقول به، چون ما همونجا گفتیم معاتات مفید ملکیت هست. خب چرا این لطمه ای نمیزنه؟ ها چرا لا یقده؟ برای اینکه ایشون نظرش اینه، ما چون ملکیت رو قبلا ثابت کردیم لذا میتونیم بگیم ایشون قائل به عدم لزومه، یعنی به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع میشه دیگه. ما میتونیم بگیم صاحب قنیه قائل به عدم لزومه. چرا؟ چون اصلا ملکیت رو قائل نیست. اما اگر ما اصل ملکیت رو ثابت کنیم پس لزوم خود به خود ثابت میشه. البته این رو بعد رد میکنن و این حرف مردوده. اینم مؤید دوم. و انجام المقاصد مؤید سومه. مؤید سوم برای اون اجماع مورد ادعای بعض الاساتین، اون اجماع منقول بود، هی داره با شهرت محققه و اجماعات منقول دیگر این رو تقویت میکنه. و انجام المقاصد یعتبر اللفظ فی العقود لازمت بالاجماع. خب معنای این سخن چیه؟ چیزایی که لفظ نیاز ندارن لازم نیستن، پس معاتات که لفظ ندارد لازم نیست. نعم. خب ببینید یکی از بحث‌هایی که واقعا شیخ خیلی کر و فر داره این بحثه. الان ببینید تا اینجا برای عدم افاده لزوم این اجماعات رو مطرح کردن، حالا برق بر میگرده میگه این اجماعات همه ضعیفه، دو سه تا موهن برای این اجماعات میارن. میگه خیلی خوب، ما تا اینجا گفتیم اجماع داریم بر عدم لزوم در معاتات، حالا میگه این چه اجماعیه که مخالفان جدی داره، یعنی این اجماعات اجماعات خیلی سستیست. چرا؟ یکی عبارتی رو از علامه نقل میکنه، یک موهن دیگری رو هم اینجا وجود دارد که اون رو هم عرض میکنیم. علی ای حال دو تا موهن برای اجماع بر عدم لزوم ذکر میکنه. نعم این موهن اولش، این استدراک اصلا برای اینها. ببینید ما باید بدونیم این نعم ها برای چی، استدراک میکنه از مطلب قبلی که ادعا کرده بود اجماع بر لزوم را اجماع بر این که معاتات مفید لزوم نیست، حالا در این رو استدراک میکنه. البته قول العلامه فی التذکره اینه، ان الاشهره عندنا انه لابد من الصيغه. اشهر در نزد ما این است که برای لزوم، لابد فی اللزوم من الصيغه. معنای این سخن چیه؟ وقتی میگه اشهر اینه که صیغه لزوم رو میرساند، برای لزوم صیغه لازمه، معناش اینه مشهور، چون مقابل اشهر چیه؟ مشهور. معنای این سخن این است که مشهور میگویند برای لزوم صیغه لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی مثل معاتات هم میتواند افاده لزوم بکنه. این یدل علی وجود الخلاف المعتد به فی المسئله، این دلالت میکند بر وجود یک خلاف معتنابهی در این مسئله. یعنی بالاخره اینجور نیست که شما بیاید ادعا میکنید اجماعیست عدم لزوم، نه، مخالفم در مسئله هست. ولو کان المخالف و شازن لعبر بالمشهور، اگر مخالف شاز بود علامه به جای اشهر تعبیر میکرد به مشهور. ببینید اگر میگفت مشهور در نزد ما این است که برای لزوم صیغه میخواد، معناش این بود که اونایی که میگن صیغه لازم نیست یه گروه شاز زن. ولی وقتی میگه اشهر این رو میگن، معناش این مقابلش مشهورن، یعنی جمع قابل ملاحظه. و کذالک نسبته فل مختلف الال اکثر، در مختلف به جای اشهر گفته اکثر. خب معناش اینه مقابل اکثر کیه؟ کثیر، یعنی جمع کثیری هن که میگن برای لزوم حتما لفظ نیازی نیست. و فی التحریر باز عبارت اینه، ان الاقوا ان المعاتات غیر لازمه، اقوا این است که معاتات لازم نیست. در مقابل اقوا چیه؟ قویه. اینا هات فرمودید. پس مجموعاً از کلمات علامه در سه جا فهمیده میشه که معاتات نه تنها خودش، این که جمع زیادی قائلن که عرض به حضور شما معاتات هم میتونه مفید لزوم باشه، گرچه خودش معتقد معاتات مفید لزوم نیستا، اما میگه عده زیادی هن که قائل هن به این که معاتات افاده لزوم میکنه. خب این با این اجماع چجوری جور در میاد؟ این اجماع ضعیف میشه. ثم لو فرضنا، ببینید یه موهن دیگر، این موهن دوم برای اون اجماع، سلمنا که اجماع بر عدم لزوم داریم. خب خب چه بشه؟ سلمنا که همه قائلن به این که معاتات مفید لزوم نیست، اما مشکل این است که این اجماع ارزش و اعتبار نداره. چرا؟ چون ملاک حجیت اجماع کشف رأی معصوم، یعنی ما باید از اجماع کشف رأی معصوم بکنیم. اجماعی که کاشف از رأی معصوم نیست فائده‌ای نداره. و ما اینجا کشف رأی معصوم نمی کنیم. چرا؟ چون اکثر کسانی که قائل به عدم لزومن روی قول به اباحه قائل به عدم لزومن، یعنی چون ملکیت رو قبول ندارن اونایی که میگن لازم نیست چون اصلا ملک را قبول ندارن، قائل به اینن که معاتات مفید اباحه است. ولی اگر از همین آقایون قائلین به اباحه سوال بشه که آیا اگر قائل به ملک بودید لزوم را قبول میکردید یا نه، ممکن بود بگن معاتات مفید لزومه. پس این اجماع ارزشی ندار. ثم لو فرضنا، این موهن دومه، الاتفاق من العلماء على عدم لزومه، سلمنا این اتفاقی باشد که معاتات لازم نیست، مع ذهابهم مع ذهاب کثیرهم او اکثرهم الى انها لیست مملکه، اینایی که قائلن به این که معاتات مملک نیست و انما تفید الاباحه، ها لو فرضنا کذا لم یکن هذا الاتفاق کاشفا، این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، یعنی اجماع حجت محسوب نمیشه. چرا؟ از القول باللزوم فرع الملکیه، چون اول آدم باید ملکیت رو بپذیره بعد بگی خب حالا این ملکیت ملکیت لازم است. ولم یقل بها، به این ملکیت، الا بعض من تأخر عن المحقق الثانی، مگر بعضی از کسانی که از محقق ثانی متأخر بودن، تبعا لهو للمحقق الثانی. و هازا، هازا یعنی عدم قول به ملکیت، مما یوهن و حصول القطع، بل زن حصول قطع و یقین، یا زن، حالا قطع که ایچی، حتی زن به قول معصوم را سست میکنه. یعنی این نکته رو که انسان ببینه بابا شما دارید ادعای اجماع میکنید که عدم لزوم مسلمه، متا عدم لزوم چجوری به چه قیمتی، به اصطلاح عدم لزومی که در چارچوب قول به ملکیت باشه ارزش داره، اما عدم لزومی که یه بخشیش مال قول به ملکیته و بخش زیادیش مال اینی که اساسا ملک را قبول ندارن، این عدم لزوم زورکی به اصطلاح ازش کشف معصوم، کشف رأی معصوم من الاتفاق المذکور. چرا؟ لأن قول الاکثر به عدم لزوم، چون قول اکثر این علما به این که این لازم نیست سالبه به انتفاع موضوع، این سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی چون ملکیت رو قبول ندارن شما دارید میگید اینا قائلن به عدم لزوم. مثل این که بگیم آقا پدر حضرت عیسی آب نمیخورد، خب اصلا اصل پدر حضرت عیسی محل بحث تا حکم به آب نخوردنش داده بشه. خب اینجا هم نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه که این اجماع با این دوتا مهم رفت کنار. ببینید اول سه تا مؤید اوورد برای اجماع کاشف القطاع، شهرت محققه، ادعای اجماع بنیه، و سومم ادعای اجماع جامع المقاصد. یه دفعه زد همه رو خراب کرد، تو این اجماع ارزش نداره، دوتا مهم داره. یعنی اجماع بر عدم لزوم قابل اعتنا نیست، چون مخالفین زیادی داره. خب ممکنی بگیم از راه دیگر، ببینید ارتباطات بحثا رو دقت کنید که از ولحاصل که شروع کردیشون، یه دلیل اقامه کرد بر این که معاتات مفید لزوم نیست. دلیل اولشون چی بود؟ اجماع. که البته این اجماع، ببینید این اجماع مورد ادعای جناب کاشف القطاع را با سه تا مؤید تأیید کرد، بعدش هم زد یه دفعه خرابش. حالا از یه راه دیگری میخواد وارد بشه، این نه هم بازگشت به اصل اون ادعای قیام اجماعه، یعنی اجماع بسیط نتوانست مسئله را حل کنه، میگه حالا ما از راه اجماع مرکب وارد بشیم. این نعم یعنی در واقع اقامه دلیل دومه بر این که معاتات افاده لزوم نمی کند، معاتات مفید لزوم نیست. این نعم اینو بخواد بگه، میگه از راه اجماع مرکب وارد بشیم، بگیم که خیلی خوب، ما اینجا اصحاب ما دو دستن، یه عده قائل به ملکیت جائزن، یه عده قائل به عدم ملکیتن. خب دسته سومی به کار نیست، بین این دو گروه هن. حالا اگه کسی بیاد قائل بشه به ملکیت و لزوم، این خرق این اجماع مرکب و احداث قول ثالث کرده. اصحاب دو دستن، یا اساسا ملک رو قبول ندارن، یا اونایی که ملکیت رو قبول دارن ملکیت جائزه رو پذیرفتن، لذا قول به ملکیت لازمه یعنی احداث قول ثالث. ایشون با یه فتعمل اینم خراب میکنن که این اجماع مرکب در صورتی فائده داره که اگر از قائلین بپرسیم شما قائل به عدم لزوم هستید، قائلین به لزوم بگن بله، اگر قائلین به عدم ملک هم سوال کنیم اونام ازشون بپرسیم آیا شما هم قائل به عدم لزومید، اونام بگن بله. ولی این معلوم نیست، ممکنه اونا اگر ازشون بپرسید شما قائل به لزوم هستید یا نه، ممکنه بگن اگر ما ملکیت را میپذیرفتیم ملکیت لازمه را قبول میکردیم. لذا این احداث قول ثالث بر فرضم بشه، این دوتا قول مشکلی برای اون ایجاد نمیکنه. نعم یمکنن یقال بعد ثبوت الاتفاق المذکور ان اصحابنا، در مسئله معاتات بین دو دسته بیشتر نیستن، بین قائل بالملک الجائز و بین قائل بعدم الملک رأسا، یا ملکیت رو پذیرفتن و جوازش را، یا اساسا میگن ملکیتی وجود نداره. فالقول بالملک اللازم، قول به این که معاتات مفید لزومه، این چی آقا؟ قول ثالثون و قول ثالث و احداث قول ثالث هم باطله. فتعمل که عرض کردیم نه، ممکنه کسانی که قائل به عدم ملکن بگوین بر فرض این که ما ملکیت را بپذیریم ملکیت لازمه را معتقد میشیم، ممکن این را بگن، و کیفکان دیگه میمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله. امروز خبری